بسم الله الرحمن الرحیم. مطرب عشق عجب ساز و نوایی دارد، نقش هر نغمه که زد مژده ز جایی دارد. عالم از ناله عشاق مبادا خالی، که فرح بخش و خوش آهنگ صدایی دارد. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. همونطور که استحضار دارید، داستان گل و بلبل رو، بلبل و مور رو براتون انتخاب کردیم که نکات بدیع حکمی و ادبی و اخلاقی فراوان داره که از محضر استاد بهره میبریم و رمزگشایی‌های ایشان. خب استاد، رسیدیم به اینجا که جناب سعدی داره صفت بلبل رو بیان میکنه که بلبل با گل رمزی میگفت و باد صبا در میان غمزی میکرد. حالا باد صبا هم خیلی معنی داره در عرفان. چون این مور ضعیف ناز گل و نیاز بلبل مشاهده میکرد، به زبان حال میگفت از این قیز و قال چه گشاید، کار در وقت دیگر پدید آید. اینجا باز داستان نغمه و نفخه رو بحث کردیم. رمز و غمز دو تا اصطلاح بود که توضیح فرمودید. حالا میرسیم به ناز و نیاز که یک اصطلاح بسیار مهم و کاربردی در حوزه حکمت و عرفانه.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. دقیقا همینطور که فرمودید، واژه ناز و نیاز دو تا واژه است. عاشقانه است، عارفانه است، حکیمانه است. خیلی هم در سطح خیلی زیباست، هم در عمق خیلی پرمعنیه. که ناز و نیاز از خواص عشق دیگه. عشق خب یه واژه شناخته شده است، همه کس با عشق آشنایی داره. وقتی کلمه عشق رو میگیم، همه کس معنیش میفهمه. عشق یعنی شما برای فارسی زبان یا حتی عربی زبان کلمه عشق رو، یا به هر لغتی، حالا به لغت‌های فرنگی هم همین معنی هست. عشق هر کجا مطرح باشه، انسان با عشق بیگانه نیست. چه انسانی است که با عشق بیگانه باشه؟ مگر اینکه انسان نباشه. انسانی که عشق اصلا نفهمه، آقای لاریجانی، یه انسانی که اصلا عشق نفهمه یعنی چه؟ این واژه وقتی به گوشش میرسه معنیش نفهمه، یا اگه لغوی هم بفهمه از حیث لغت اصلا هیچ تجربه از عشق نداشته باشه. من فکر نمی کنم همچین انسانی وجود داشته باشه. عشق البته مراتب داره، اما هر کسی بخشی از عشق رو تجربه کرده. حالا چون یه دارو میکنم، بچه از اول بار با مادرش عشق میورزه، منتش آگاهانه نیست. بچه به مادرش چقدر علاقه داره؟
خیلی بی‌نهایت.
اصلا دیگه جز مادرش نمیشناسه، جز مادرش نمیشناسه، و بعد کم کم پدر و برادر و همطور فامیل، و حالا بعد این رشته علایق گسترده میشه. ولی بچه در مرحله اول، بچه هست به مادر، دامن مادر، بچه به دامن مادرش عشق میورزه، و متقابلا مادر به بچه چقدر عشق میورزه. چه مادریست که بچه چه دوست نداشته باشه؟
هیچ.
و حتی اینو تعمیم بده برو در حیوانات. حالا من نمیخوام بگم حیوانات عشق دارن یا ندارن، بحث دیگری است، ولی محبت حیوان به بچهش چقدره؟
بی‌نهایت.
تو پای جان، یک حیوان جانشو فدای بچهش میکنه. دیدی؟ میکنه. حالا ممکنه شما اونجا رو واژه عشق به کار نبری، که عیبم نداره به نظر من به کار ببری. عشق یعنی محبت شدید. عشق اگه بخوایم معنی کنیم، یعنی محبت شدید. وقت محبت سلسله مراتب داره. حالا اگه مردم بعضی عشق شاد، بعضی بگه ما عشق تجربه نکردیم،
اشد حب لله.
آفرین. حالا از یه آدم بپرسی شما عشق تجربه کردی، ممکنه تعارف کنه بگه نه من عشق تجربه نکردم. اگه ازش بپرسی محبت تجربه کردی، جواب میده؟
میگه بله.
میگه بله. هیچ انسانی نیست که محبت،
اصلا آغشته به عشق میاد.
اصلا عشق یعنی محبت. هیچ معنی جز محبت نداره.
نبود متش... نقش دو عالم که رنگ الفت
بود. الفت و محبت. هیچ انسانی نیست که محبت رو نفهمه یعنی چی، الفت رو نفهمه یعنی چی. خب حالا عشق یعنی چی؟ یعنی این محبت وقتی به اوج رسید که دیگه بالاتر از اون نمیشه تصور که اون عشق. اون شاعر هم گفته، یه شاعر این مسئله که ما داریم میگیم در یه کلمه خلاصه که در یه بیت که ما خیلی تکلف نکنیم و زحمت بکشیم، میگه نیست فرقی در میان حب و عشق، شام نبود در حقیقت جز دمشق. عجیب، بگی شام چه بگی دمشق، این دوتا لفظ به یه معنی. میخواد بگه حب همون عشق، همون حبه، منتاش حب شدید. و همین آیه شریفه که شما قرائت کرد در قرآن کریم، اشد حبا لله، عرض کردم کلمه عشق در قرآن به کار نرفت ولی اشد حبا به کار رفت. کیا اشد حبا لله هستند؟ و محبت شدید به الذین آمنوا و اینا عاشقان، میتونی بگی اینا عاشق حق تعالی هست. حالا پس ذات عشق محبت شدیده و هر انسانی با عشق بیگانه نیست، چون با محبت بیگانه نیست، منتهی محبتی که رسید به اوجش عشق میشه. بنابراین میتونم ادعا کنم که انسان با عشق و با محبت بیگانه نیست. ذات محبت بر اساس محبته، از محبت آفریده شده. به قول شما شعرش خوب گفته از حافظ، نبود رنگ دو عالم
نقش الفت
که نقش الفت بود، زمانه طرح محبت
نه این زمان،
نه این زمان افکن. میخواد بگه محبت ازلیه، ابدی، کاری یه روز دو روز نیست. محبت، محبت از اصلا عالم بر اساس محبت آفریده شده. حالا یه قدر کم کم بخوایم بالاتر، اصلا این عالم چرا آفریده شد؟ خدا چرا عالم را آفرید؟ چرا دوست داشت؟
احببت ان اعرف،
چی را دوست داشت؟
خودش را.
خودش را چه عیبی داره که خودش را دوست داشته باشه؟ چه عیبی داره؟ اگه خدا بهترین چیز را میخواست دوست داشته باشه، اگر خدا بهترین چیز را میخواست دوست داشته باشه، اون بهترین چیز چی بود؟
خودش.
خودش
از او زیباتر نیست،
نداشت. پس زیباترین رو دوست داشت و زیباترین خودش بود. حالا چون خود را دوست داشت و خواست ظاهر بشه، برای که حتی برای خودش، ظهورش در آفرینش بود. اگر خدا هیچ نمی آفرید، دست به آفرینش نمی زد و در مکمن غیب مطلق باقی مانده بود و هرگز نمی آفرید، ظاهر می شد؟ ظاهر نمی شد. خب پس عشق همچین معنی داره. حالا اگر انسان با عشق بیگانه نیست، اینجا منظورم این بود که انسان با عشق آغشته است، اصلا سرشت انسان سرشت محبته.
سعدی میگه همه آن بر ندارم
سر از این
خمار مستی که هنوز من نبودم
که تو در دلم نشستی. یعنی دل من از ازل با محبت آغشته است، با محبت آفریده
شده.
و دل منهای محبت، محبت رو با سترنگ از دل انسان بکش، چی باقی میمونه؟
هیچ.
گل، نترسو بگو گل. دل منهای محبت مساویست با گل، تازه گل هم شاید محبت داشته باشه. خب چی نتیجه خواستم بگیرم؟ چون داری شعر سعدی رو میخونی و ناز و نیاز رو پرسیدی از من، خب ناز و نیاز رو معنی بکنم.
این دفعه معنی بشه.
پس عشق محبته. محبت به چی؟ اینجا جای سؤاله. عشق بدون معشوق میشه؟ محبت بدون محبوب میشه؟
نخیر.
به اصطلاح فلاسفه امروزی ها میگن حیث التفاتی، آره در علم میگن، در عقل و علم میگن حیث التفاتی. این حیث التفاتی در عشق هم هست، تنها علم نیست که حیث التفاتی، چون علم همیشه اشاره به یه معلومه، ادراک همیشه به یه مدرکه. این حیث التفاتی در عشق هم هست، در محبت هم. تا هم گفتی محبت محبوب رو نشون میده، تا گفتی عشق معشوق رو نشون میده. یه کسی بگه من عاشقم و معشوق نداشته باشه، حرف بی ربط میزنه. عشق معشوق میخواد. پس انسان عاشق است و محب است. حالا حداقل بگو، نه ترسو بگو انسان دوستدار است، که علی قدی. حالا بعضی ممکنه میگم ما عشق رو تجربه نکردیم. محبت که تجربه کردم، من انسان نمیشناسم که محبت تجربه نکرده باشه، من نمیشناسم. محب است، دوستدار است. حالا ازش بپرس چی رو دوست داری؟ تمام سخن اینجاست که محبوب کیست. یه وقت یه محبوب زودگذره، حالا اینجا سعدی همینه میخواد بگه که بنده خدا بلبل عشق می‌ورزید به گل. از بلبل بپرسید تو با کی معاشقه می‌کنی؟ میگه با گل، با فصل بهار، با گل. ولی فصل زمستان شما چهچه بلبل نمی‌شنوی. حالا بعد سعدی خودش میگه وقتی برف باریده و دیگه دانه‌ای نیست رو زمین که بخوره، چون دانه‌ها رفته زیر برف‌ها، وقتی برف میاد یه متر وای میسه، این پرندگان از کجا دانه بخورن؟ دانه ها زیر برف گرسنه میمونن، اگه کمکشون نکنی گرسنه میشن. اون وقت دیگه بلبل آواز میخونه یا نه؟ از یه سوی گرسنه است، از سوی گل نیست، صداش خاموش میشه بنده خدا. حال خوندن نه، اصلا حالش دیگه نمیاد. یه حالی داره بلبل که با گل حال پیدا میکنه. حالا حیوانات هم حال داره، تنها انسان که حال نداره. حیوانات حال نداره؟
چرا؟
خیلی حال داره،
چون که گل رفت و گلستان درگذشت، نشنوی زون پس بلبل سرگذشت.
سرگذشت دیگه، سرگذشت برشون نمیگه، آواز نمیخونه، قصه نمیگه، هزار دستان نمیگه، دیگه هیچی نمیگه. خب پس محب و عاشق همیشه معشوق میخواد، محب هم محبوب میخواد. تا اینجا این مقدمه بود. چی میخوام بگم؟
ناز و نیاز.
ناز و نیاز رو میخوام بگم. عشق نیازه، محبت نیازه. نیازه به چی؟ به محبوب. چشش به محبوبه. عشق تمام هویتش غرق در معشوقه. عاشق جز معشوق نمیبینه، عاشق واقعی. از عاشق معشوق، از عاشق واقعی بپرسی جز معشوق هیچی نمیبینه، هیچی نمیبینه. معروفه میگن از مجنون یه وقتی آهوی رو خواست صید کنه، نکرد. آهو رو با آهو آزار نرسون. صید بود، گرسنه بود. خب با این آهو صید کردی، کباب کن بخور. گفت نه. گفتن چرا؟ گفت چشماش شبیه به چشمای لیلیه. شباهتی در چشمای آهو و چشمای لیلی دیده بود. گفت چشماش شبیه به چشمای لیلیه. این عشق. عاشق جز معشوق نمیبینه. پس عشق تمام هستی و هویتش نیاز به معشوقه. تا اینجا درست؟ حالا بریم سراغ معشوق. معشوق نسبت به عاشق چه حالی داره؟ معشوق، هر معشوقی، تا برسیم به معشوق حقیقی. معشوق حقیقی که اصل معشوقه. اما معشوقهای مجازی هم هست. یعنی همطور که عشق سلسله مراتب داره، آقای لاریجانی، همطور که محبت سلسله مراتب داره، عشق سلسله مراتب داره، معشوق هم سلسله مراتب داره. تا برسیم به معشوق حقیقی. و اگر معشوق حقیقی نبود، عشق مجازی هم نبود. این توجه داشته باشو. اگر معشوق حقیقی نبود، عشق مجازی معنی داشت؟
آخه
نداشت. حالا که تازه همین عشق را من عشق مجازی نمیدونم، مراتب عشق میدونم. حالا یه وقت میگم عشق مجازی، یه وقت میگم مرتبه ضعیف عشق. اینم فرق داره که عشق مجازی است یا مرتبه ضعیف عشقه. من ترجیح میدم میگم مراتب ضعیف عشق، که هر عشق حقیقیه. ما عشق مجازی نداریم، هر عشق حقیقیه. منتهی این حقیقت و مجاز رو در معشوق باید سنجید. اگه خیلی بالاست حقیقیه، پایینه خب مراتب پایینه. اگر تمام عشق و محبت نیاز است، در معشوق چی هست؟
ناز است.
ناز است. بله. اینجاست که ناز و نیاز در مقابل هم قرار میاد. از معشوق ناز، ناز پسندیده ها. اینجا ناز پسندیده است. یه وقتی مثلا شما میگین فلانی ناز میکنه، این منفیه، یعنی این داره ادا در میاره. این ادا در میاره. این ناز کردن های بعضی ادا در آوردنه. ولی معشوق واقعی حداقل در مقابل عاشقش ادا در میاره. اصلا ادا داره؟ اداش هم نازه. حالا ادا در بیاره، اصلا ادا نی. معشوق هر کاری بکنه برای عاشق زیباست. ببینم معشوق چه کاری میکنه که در نظر عاشق زیبا نباشه؟
هیچ.
اصلا محاله. هر کاری بکنه عاشق زیبا میبینه. ادا نه، اصلا ادا معنی پیدا نمیکنه. معشوق هر اون چه انجام بده، هر چه اون خسرو کند
شیرین کنه،
شیرین بود. حالا شیرین چه کاری میکنه که خسرو بدش بیاد؟
هیچ.
پس معشوق هر اون چه بکنه ناز است. ناز یعنی هر چه بکنی زیبا. اصلا کلمه ناز حالا معنی شد. ناز یعنی هر اون چه انجام بدی زیباست. ناز کردن یعنی نشون دادن زیبایی. ناز کردن یعنی ظهور زیبایی. ناز یعنی ظهور. من دارم معنی میکنم، اگه لغت شناسانم با ما موافق نیستن نباشم، من با لغت اینجا کار ندارم. ناز یعنی ظهور زیبایی. معشوق زیباییشو داره نشون میده، ظاهر میکنه. این ظهور زیبایی ناز است. این ناز در نظر کی جلوه میکنه؟
معشوق.
عاشق؟
عاشق.
ناز معشوق
در نظر معشوق،
در نظر عاشق. عاشق
یه جمله شیخ احمد جام داره قشنگ.
بفرمایید.
ایشون میفرماید که ناز را به نیاز دهند و باغ را به داغ دهند. هر که ظرف نیازش بزرگتر، ناز معشوق بیشتر. ظرفی که هیچگاه از ناز پر نخواهد شد، مثل جام من. اصلا شیخ احمد جام
چقدر جام آره. این بازی
جام
کرده
جام نیاز من هیچ موقع از ناز پر نشد.
آفرین جام نیازش.
آره
یعنی میخواد بگه من عاشقم.
نکته زیبای فرمودید.
خیلی نکته
ناز اگه ناز باشه هیچ موقع سیر نمیشه.
نمیشه. میگه من تمام وجودم نیازه، جامم تهی، یعنی تمام وجودم نیازه و هرچه ناز بدید تو این جام پر میشه.
نه
بازم خالیه، بازم من نیاز دارم. از این طرف نیاز، از طرف عاشق نیاز هرچه بیشتر، عشق بیشتر، از طرف معشوق ناز هرچه بیشتر. حالا از معشوق چه شایسته است؟ از معشوق چه شایسته؟
همه ناز.
همه ناز، تمام وجودش ناز، باز زیباست. اگر تمام هستی معشوق ناز باشه، این بده بر زیباییش افزوده میشه. و اگر تمام هستی عاشق نیاز باشه، بده بر عشقش افزوده میشه.
چقدر زیباست.
پس عشق تمام نیازه و معشوق تمام بی نیازی و ناز یعنی بی نیازی.
احسن.
و ناز یعنی بی نیازی.
یا ایها الناس انتم الفقراء
الی الله والله هو الغنی الحمید. حالا این فقر و غنا با این فقر و غنای ظاهری چقدر فرق داره آقای لاریجانی؟ این فقر و غنای این آیه با فقر و غنای ظاهری که یکی پول داره غنی، یکی فقیر، پول نداره فقیر، اینه ولش کن. این فقر و غنا نیست. چه بس اون آدمی که خیلی غنیه و ملتی میلیاردره به همین فقیر نیازمند باشه، چون اگه فقیر کمکش نکنه، براش کار نکنه، کارخونش میخوابه. نمیخوابه؟
بله.
ببینم این پولدار ملتی میلیاردر بی نیاز مطلقه؟
نخه.
به کی نیازمنده؟
به فقیر، به کارگر،
به همه اینا که براش کمکش کنم. من بی نیاز مطلق میخوام. بی نیاز مطلق که نیاز درش نباشه. اون کیه؟
حق تعالی.
حق تبارک و تعالی. نیاز اصلا تصور داره؟ اصلا تصور میشه کرد نیاز در حق تبارک و تعالی؟ تصور نیاز میشه کرد؟ نه نه. اون ناز مطلقه. حالا اگه گفتم ناز مطلقه به من ایراد نگه.
چرا ایراد بگیرم؟
یه وقتی ممکنه بعضی بگن چرا میگی در
ناز 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 ناز.
آفرین بر شما. صد آفرین بر شما. صد آفرین بر شما.
چون که معشوق است با او در نیاز.
و اون ناز 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 که شما با تأکید فرمودی یعنی بی نیاز بی نیاز بی نیاز. این تا بی نیاز بی نیاز بی نیاز. بی نیاز بی نیاز بی نیاز یعنی چه؟ یعنی غنی غنی غنی. از این طرف چی؟ نیاز نیاز نیاز، عشق عشق عشق. پس ناز و نیاز رو شما از من پرسیدی که ناز و نیاز رو معنی کنم. این یه تقابله. تا ناز نباشه نیاز نیست.
تا ناز نباشه نیاز،
تا نیاز نباشه ناز.
البته نیاز هم نباشه ناز نیست.
البته ناز هست همیشه ولی نیاز نباشه. اما ظهور ناز در نیازه. بله. تا ناز نباشه نیاز نیست. این درسته. اما نمیتونیم بگیم اگه نیاز نباشه ناز نیست. بله اونم میتونیم بگیم در ظهورش. اگه نیاز ظهور کرد، اگه ناز ظهور کرد نیازم هست. اما اونجا که نیاز ناز ظهور پیدا نکنه چی؟ نیاز معنی پیدا نمیکنه.
پس
نیاز نیاز معنی پیدا میکنه با ظهور ناز. این یک حد فرض فلسفی ها دقیقه. آها آها. نیاز بدون ناز نمیشه. اگه ناز نباشه نیاز نیست. اما ناز بدون نیاز نیست مگر در ظهورش. اونجا که ناز ظهور پیدا میکنه نیاز پیدا میشه. اما اگه ناز ظهور پیدا نکنه چی؟ در مکمن غیب مطلق. اونجا دیگه جای سکوته که قبلا از سکوت صحبت کردیم. پس یه ارتباط بین ناز و نیاز هست و ارتباط ناز و نیاز همون دقیقا همون ارتباط بین عاشق و معشوق.
خیلی نکته لطیفی استادی. میام برنامه ببینیم من چند سوال بکنم.
فریاد کن فریاد کن وی دیدن در ماتمش وی دیدن در ماتمش بیداد کن بیداد کن Thank you.
بکش این سید در خون غرق را آزاد کن آزاد کن در دل بیفکن آزرم ویرانم را از کرم آباد کن آباد کن آزردن خواهی چرا آخر شبی از در درا آزردن خواهی چرا آخر شبی از در درا این عاشق دل خسته را دل شاد کن دل شاد کن این عاشق دل خسته را دل شاد کن دل شاد کن
استاد وقتی قواعد فلسفی در خدمت مفاهیم عرفانی قرار میگه چقدر زیبا میشه یعنی در واقع صورتگری میکنه اون مفاهیم رو در ذهن و جان انسان راجب ناز و نیاز هم خیلی بحث هست وقتی که حضرت سلیمان دستور داد بلقیس رو بیارن بلقیس 40 شتر طلا وار کرد که بیاره برای هدیه بیاره برای حضرت سلیمان وقتی که آمد خدمتشون دید اینجا همه جا طلاست بالا پایین اصلا یه جایی نمیبینی که طلا خوب نباشه اینجا که مولوی میگه خیز بلقیسا به جاه خود مناز اندر این درگه نیاز آور نناز خیلی نکته مهم این نگاه این که حالا من میگه اینقدر نماز خوندم و اینقدر عبادت کردم و اینقدر انفاق کردم و اینا اصلا پیش این دارایی ها پیش خدا اگر از نیاز من کم کنه اینا این حجابه خیلی پیام داره تو نیست؟
خیلی درست فرمونده آقای لارجانی اگر بلقیس 40 تا شتر طلا آورد به درگاه سلیمان که همش طلا بود اون وقت اگر یه موری یک ران ملخی می آورد چه می شد؟ اگه مور میخواست برای تحفه برای حضرت سلیمان بیاره چی می آورد؟
چی آورد دیگه نار ملخ آورد
مور اون 40 تا شتر طلا آورد ببینم این طلاها چه ارزش داشت برای سلیمان که همه دستگاهش طلا بود اما مور که ایران ملخ آورد چطور بود؟
اونم به حد بزاعت خودش
بیشتر از این بیشتر از این بود اون تمام اون ران ملخ بارو مور خیلی مهمه
همه سرمایه‌شو آورد
رون ملخ که مور آورد ارزشش بیشتر بود از 40
شتر
طلا بله بیشتر بود بله این پس اصالت به ران ملخ و طلا نی اصالت به متا نی متا مهم نی اون متا طلا باشد نقره باشه مس باشه و حتی تا یه ران ملخ باشه این متاه ران ملخ به همون اندازه یک متا است که 40 بار شتر طلا هر دو متا هن اون که اصله چی بود؟
نیاز
اون نیاز و ناز بود اون اصله
چون نیاز نیاد اون ناز جلوه
نمیخواه معنی در اون نیاز
کمون که اگر ناز نیاز زلیخا نبود ناز یوسف برملا نمیشه
همینطوره همینطوره پس اصالت مال انسانه متا اصلی عرض کردم این ران ملخ اگر شما معادل با 40 بار شتر طلا من میگم ارزشش بیشتر هم هست حالا فرض کنیم شما معادل بدون یه ران ملخ با 40 بار شتر طلا معادله هر دو متاع هست. اون متاع اون متاعه. شما یه ارزش اعتباری بارش گذاشتی بینید تلاس مرانه ولا. اما اون که اصالت واقعی در نفس الامر عالم داره، در هستی، اون چیه؟ ناز و نیاز، اون به انسان مربوطه. اصالت انسان، انسان اصله، نه متاع. متاع اصله یا انسان؟
انسان اصله.
انسان برای متاع است یا متاع برای انسان است؟
متاع برای انسان.
طلا برای انسان است و انسان برای طلا است؟
بله، طلا برای انسان.
همینه دیگه، همینه باید فهمی. این اصالت، حالا بعضی هم میگن چرا از اصالت ماهیت از اصالت وجود بحث میکنه. اصالت خیلی مهم. ما اصل و فرع رو با هم قاطی میکنیم. این بحث ها اتفاقا بحث جدیه. ببینیم اصالت از آن کجاست؟ اینا بحث های اعتباری نیست. اصالت بالا همون خواسته های انسانه. نیاز انسان اصله و ناز انسان اصله. انسان هم نازش خیلی معنی داره، هم نیازش. و اصلا ناز و نیاز در هستی معنی داره. اصلا هستی ناز و نیازه. سراسر هستی جز ناز و نیاز نیست. ناز و نیاز هستی چیه؟ از من بپرس.
تقاضا و استدعا و تجلی.
قابلیت، تقاضا، دهن باز و اعطای از جانب پروردگار. حق تعالی بخشنده است، اعطا میکنه.
مدام میبخش.
ناز مطلقه. از این طرف قابلیت. ببینم اگه قابلیت نباشه یه چیزی موجود میشه بدون قابلیت؟
نه.
چه چیزی در این عالم موجود میشه؟ چیزی که آماده قابلیت ما. چیزی بدون قابلیت موجود شدن موجود میشه؟ بدون که قابلیت داشته باشه.
ربنا الذی اعطا
کل شیء خلقه ثم هدا.
ثم هدا.
یعنی جایی که قابلیت نیست اعطا معنی نداره. زمین شوره سنبل بر نیارد. در زمین شوره زار گل میروید، سنبل میروید. قابلیت نداره. قابلیت یعنی چی؟ یعنی هیولا، یعنی ماده اصلی عالم، یعنی دهن باز.
استدعای محض.
استدعا یعنی همون نیاز. استدعای این ناز و نیاز در عالم به صورت تکوینی اگه بخوایم معنی کنیم همین کلمه که شما به کار بردی. استدعا یعنی چی؟ حالا استدعا لغت عربی شما به کار برد، درست هم. استدعا در فارسی همون نیازه. استدعا یعنی طلب خواستن.
یسأله من فی السماوات.
یعنی میخواهد، یعنی خواستن. یعنی یه قابلیتی هست که میخواهد، حق تعالی اعطا میکند. خب حالا باید خواستن ها رو بالا برد یا کم کرد؟ اینجا یه سوال میشون از من بکنی. اصل خواستن است. اگر خواستن نباشه اعطا هست؟ حالا خواستن چقدر اهمیت داره؟
خیلی
اهمیت. خواستن نباشه اعطا نیست، نمیرسه. حالا خواستن چی؟ هم خواستن مهمه،
هم چی خواستن مهمه.
حالا ببینید خواستن به چی تعلق میگیره. چه میخواهی؟ همون چه میخواهی به تو میدهند. آقای لاریجانی، من به تو که میگم شخصی نامه کار ندارم، مخاطب و عام فرد. انسان هر اون چه میخواهد به او میدهند. آیا اون چه نخواهد به او داده میشود در هستی؟
نه.
خب حالا بس اینه که آدم چه میخواهد. همت رو بلند کن. اینجاست که همت بلند به کار میاد. همت بلند این که ببین کلمه همت در فرهنگ حافظ خیلی بالاست. شما اگه استقرا کنی در اشعار حافظ، حافظ رو کلمه همت خیلی انگوش گذاشته. رو کلمه همت خیلی انگوش گذاشته. همت یعنی چی؟ همت بلند دار.
که مردان روزیگار
از همت بلند به جاهد. همت بلند یعنی چی؟ ما میشنویم کلمه همت بلند از آدم ها میشنویم. همت بلند داشتن یعنی چی؟ خیلی حافظ به این کلمه تکیه داره. خیلی. یعنی اساس فلسفه حافظ
همت هم بدرقه راه
کنه تایر قدس که دراز از ره منزل و من نو سفرم. همت چیه که میگه بدرقه راه من کن؟ همت رو بدرقه میکنن؟ همت چند کیلو توفه است که چند کیلو همت به آدم بدن؟ بس چرا حافظ همت رو بدرقه راه میخواد؟ میگه همت بدرقه راه من کن. یعنی مثلا یک جعبه همت برای من بیاری؟ همت رو میشه تو جعبه ریخ بهش کسی داد؟ چی میخواد بگه حافظ؟ همت هم بدرقه راه
کنه.
یعنی خدایا خواست والا به من بده. خواست والا. خواست یعنی من خواسته های بلند داشته باشم، نه مبتذل، نه خواسته های سطحی، نه زود گذر. تمام سخن سعدی در این داستان همینه. ضمن این که داره گل و بلبل رو ستایش میکنه و زیبا میداند هم گل رو هم بلبل، میگه اینجا خواستش کوتاه بود، زود گذر بود و اون نفخه و غمزه‌ای که در مور بود اون دوربین تر بود. یعنی دیدش وسیع‌تر بود. اینجا دید بلبل درازتر بود یا دید مور؟
مور.
دید وسیع‌تری داشت. حالا این دید هر افق دید، افق دیده، در اینجا افق دیده مور بیش از افق دیده
بلبل
بلبل بود. حالا افق دید باید تنگ و محدود باشه تا دو متری ببینم
گسترده
یا هرچه بیشتر ببینم
بیکرانه باشه.
بیکرانه ببینم. ببینم شما کجا به افق میرسی؟ افق را که دیدی افق، افق جلو باده، هرچه بری افق میمونه یا افق هم جلو میره؟
افق هم میره.
شما هرچه بری به افق میرسی، افق هم با رفتن شما افق گشوده تر میشه، تنگ تر میشه،
گشاده تر میشه، پیشا پیش ما
پیشا پیش میره. افق یعنی اصلا افق یعنی این، افق داشتن یعنی دیده بلند داشتن. حافظ که میگه همتم بدرقه راه کنه، طایر قدس، از طایر قدس بدرقه راه میخواد، طایر قدس که همت بلند به شما میده. اون حاجی پولدار نیست که بیاد یک کیلو بدرقه، یک کیلو
همت
برای شما تحفه بیاره. یک کیلو، دو کیلو، صد کیلو نیست همت. از کی همت بدرقه راه میخواد؟ از طایر قدس. طایر قدس کیه؟ از من بپرس. طایر قدس کیه؟
طایر بلبل،
شهباز، عقاب،
همون معشوق
علیه. عقاب طایر قدسه؟ عقاب خیلی تیز پروازه، عقاب که خیلی بالا میره. عقاب طایر قدسه؟ طایر قدس
معشوق
انسان کامله. طایر قدس انسان. ببینم انسان طایر قدسه یا عقاب؟ کدوم پرنده طایر قدسه؟
انسان. انسان
طیران انسان بالاتره یا طیران عقاب؟
طیران انسان. طیران انسان.
پرواز انسان بیشتر یا پرواز عقاب؟
انسان.
طیران مرغ دیدی تو ز پای بند شهوت بدرای تا ببینی
طیران
آدمیت. وقتی طیران عقاب و این پرندگان تیز پرواز رو میبینی، هنوز در دام شهوتی، در دام این دنیا هستی، میگی اوه چقدر. یا هواپیما، هواپیما، شاتل، هواپیما میره به اوج، اوج میگیره، میره بالا. میبینی دیگه، داری میبینی که خیلی پرواز داره هواپیما. میبینم تو سرنشین هواپیمایی. هواپیما طیارانش بیشتر یا خود شما؟
انسان بیشتره.
اون وقت که شما پرواز کنی میدونی به کجا میری؟
به پرواز آدمی، به جا.
به پرواز بعد درا، به پرواز درا، بگم به کجا؟
خدا نبینه.
به پرواز درا. این افق معنویت است. افق معنویت انسان حد نهایت نداره. این افق معنویت، یه جمله بگم، افق معنویت که تنها انسان داره. هیچ موجودی افق معنویتش به اندازه انسان. چه موجودی پیدا میکنی که افق معنویتش گشاده تر از افق معنویت انسان باشه؟ چه موجودی در عالم هست؟
هیچ.
افقی از معنویت به روی انسان از باطن گشاده است که با هیچی نمیشه بیانش کرد. ببینم افق معنویت انسان رو اگه بخوای نقاشی کنی چجوری نقاشی میکنی؟ اگه بخوای آهنگ روش بسازی، چه آهنگی روش میسازی؟ تمام هنرمندهای عالم جمع بشن، هنرمندهای عالم، حالا انواع اقسام هنر ما داریم، من تمام هنرمندها رو دعوت میکنم به انواع هنرها، بزرگترین هنرها، سینماگران، نقاشان، موزیسینها، همه بیان جمع بشن، افق معنویت را در یه ساز آهنگی بزنن یا در یه فیلمی نشون بدن یا در یه نقاشی نشون بدن، میتونن؟ میتونن یا نه؟
آخه.
بخشی، تصویری، تمثلی. چرا؟ یه تمثل چه میتونه با یه آهنگ بزنه؟ یه تمثل خوبه؟ میتونه یه کاری بکنه؟ یه فیلمی بسید، یه تمثلی، یه نقاشی، تا اینجا میتونه. اما کل معنویت در تمام ظرفیتش میشه به تصویر و در تمثال و در مثال آورد؟ نمیشه، فقط در یه جا کم و بیش میشه. اگر بناس بشه میدونی در کجا ظاهر میشه؟ من اینجا نکته مهمی میخوام بگم، اهم از این که کسانی بپسنده یا نپسنده، در اونجا هم نمیشه. اگر بنا باشه افق معنویت در یه جا بشه بیان و ظاهر بشه، میدونی در چیه؟ در سخن. سخن میتونه افق معنویت بیشتر بیان کنه یا شکل؟
سخن.
توجه کن چه دارم عرض میکنم. سخن میتواند افق درازنای معنویت رو بیان کنه یا فیلم سینما؟
سخن. کلمت الله هی الاولیا.
کلمت الله هی الاولیا. بارک الله. کلمت الله هی الاولیا. این اولیا مؤنث اعلاست. افعال و تفضیل اعلا مذکر اولیا مؤنثه، اولیا یعنی اعلا، ولی اینجا چون کلمه تای تانیث داره اولیا گفته شده. اعلا یعنی بالاتر از کلمه، ما نداریم کلمه. ائمه اینه که در روایت داریم که نحن کلمات الله تامات، امام صادق علیه السلام، ما کلمات تامه خداوند، ما کلمه خداییم. کلمت من اسمه المسیح، انبیا کلمات خدا، اولیا کلمات خدا. ببین سخن چقدر اوج داره و سخن چقدر مهمه. حالا عجیب اینه، من در پایان این سخن یه نتیجه بگیرم. تنها چیزی که به نسبه میتونه افق معنویت انسان تا حدی بیان کنه سخنه. اگر این طوره، من میخوام نتیجه بگیرم، هیچ هنری بالاتر از هنر سخنوری بالاتر نیست. شما یک سخنی، یک هنری از هنر سخنوری که بالاتر باشه به من نشون بده. به هنرمندان عالم اعلام کن، چه هنرمندی از هنرمند یک سخنور هنرش تواناتره؟ اینجا گفتیم چه پیغمبری معجزش از معجزه حضرت ختم مرتبت صلی الله علیه و سلم بالاتره؟
هیچ پیغمبر.
حضرت مسیح مرده زنده کرد، حضرت موسی عصاش اژدها شد و و و، حضرت ختم مرتبت چه کرد؟
کلمه آورد.
کلمه آورد، صدا فرین بر شما، کلمه آورد،
قرآن،
کلمت الله یلعالیا، کلمه آورد. این هنر بود یا مرده زنده کردن؟ این هنر است یا اثار اژدها کردن؟
قرآن.
هر همش هنره، من حرف ندارم، کدومش مهمتره؟
قرآن. کلمت
الله. کلمه مهمه، کلمت الله. هنر در سخن خلاصه میشه. حالا یه هنرمند بیاد به یه هنرمند سخنور مساف بده، ببینم کدوم برنده هستن. بگذاریم که امروز ما گرفتار چشمی، البته متاسفانه ما امروز خیلی گرفتار چشمیم، بیشتر تصویر ما را اقناع میکنه. ببینیم که اهل فیلمیم دیگه. ببینم، البته چشم با تصویر اقناع میشه، گوش با چی؟ گوش با چی؟
آدمی فربه شود از راه گوش.
صدا آفرین. گوش از راه سخن اقناع میشه، چشم از راه چی؟
محسوسات.
تصویر. حالا انسان از راه گوش بیشتر معانی رو میگیره یا از راه چشم؟
گوش.
بسیاری از معانی هست که فقط از راه گوش میگیری و از راه چشم نمیتوانی که بگیری، مگر اینکه مسلش کنی، خرابش کنی.
حقیقت معنی از گوشه.
و مولانا که داره میگه، شعر میگه اما حکمت میگه، آدمی فربه شود از راه گوش. آدم اگه گوش نداشت چی داشت؟ چیش مهمه؟ نمیگم مهم نیست، همه حواس مهمه، ذائقه، لامسه، باصره، همه، اما سامعه نقش دیگری رو ایفا میکنه. سامعه، گوش نقش دیگری داره. انسان اگه گوش نداشت چی کار میکرد؟ از بسیاری از معارف محروم باقی. و ببینی قرآن کریم هر دو صفت رو خدا داره، هم سمیع هم بصیره، خدا هم شنواست هم بینا. ولی آیات رو ببین، سمیع مقدمه یا بصیر؟ آیات قرآن
سمیع،
ان الله هو السمیع البصیر، و بصیر هم سمیع.
سمیع البصیر
کدوم مقدمه؟
سمیع دیگه.
اگر سمیع مقدمه یعنی گوش مقدمه، اگر گوش مقدمه یعنی هنر در سخن بیشتر جلوه میکنه. حالا هنر در سخن هست یا در چیزهای دیگه؟
در سخن.
تمام شد،
بسیار خوب. اصلا دیالوگ ناز و نیازم در قالب سخنه.
یقینا سخن نبود اصلا، رد و بدل نبود،
چون ناز یه لطافتی داره، یه سروشی دارد که اگر نداشه که نیاز رو شکوفا نمی کنه.
تازه اون ناز و نیازهایی که با غمزه است و با چشم است و با ادا و اصول های دیگر، اونا در سخن جلوه میکنه. باید اونا رو باید به سخن بیاری، جلوهش بیشتر میشه.
همون دیگه،
و از سخن جلوه اونا چند برابر میکنه.
حالا میفهمی راز وحی چرا از راه گوشه؟
همین،
این همه هم خیلی نکته مهمه.
خداوند میتونست نشون بده، چرا به گوش آمد؟
اصلا یه کتاب بده بیار.
آره، اصلا سمعی، نقاشی، خدا نقاشی میکنه، حقایقو میداد به یکی از پیغمبرا، میگفت اینا مثل یه پیغمبر اینجوری داشتیم. حالا البته مدعی نبوت مانی که میدونی که نقاش بود، نقاش معروف بود. اون معجزش نقشش نقاشیش بود، هنرش در نقاشی بود، یعنی ادعای نبوت که با نقاشیش.
آره،
حالا هنر مانی مهمتره یا هنر کلام خدا،
کلام خدا
اینه دیگه، سخن خیلی مهمه.
بله. خب چقدر زیبا شد استاد که بنابراین برداشت اینی که هرچه از طرف خداست
نازه،
نازه، هرچه از طرف ماست
نیازه،
نیازه. لذا در اون رابطه ناز و نیازی یوسف و زلیخا یوسف باید
این منعکسه،
ز کبر عشق درا یوسف اندر این بازار، به جای ناز نیاز عرض کن زلیخا را.
نیاز عرض کن زلیخا را،
نیاز باید هست.
وقت این ناز و نیاز که شما الان فرمودی که از جانب حق هرچی هست نازه و از جانب غیر حق هرچی هست نیازه، اساس هستی و آفرینش هم همینه. یعنی اگه این ناز و نیاز نبود آفرینش نبود، تمام آفرینش از ازل ابد بر همین اصل استواره. همین اصلی که شما شاعرانه ندون، این حکیمانه بدون، شعر نمیگیم، حکمت داریم میگیم. ناز و نیاز اگر در هستی نبود چه بود؟
هیچ. هیچ. در یه معنا نیاز رو هم خود خدا میده.
معلومه از ناز برمیخیزد.
احسن.
اگه ناز نبود که گفتیم نیاز نیست.
در ما هم از ایجاد توست.
اگه ناز نبود که نیاز به وجود نمی اومد.
بله. پس همه چیز اون مشهور،
همه چیز به ناز، همه چیز به ناز حق برمیگرده.
انسان به نازش به
ناز. همه چیز به ناز حق برمیگرده. و در یک کلمه ما فارسی گفتیم ناز. این همین چیزی که عرفای ما میگن تجلی.
احسن.
تجلی، این کلمه تجلی خوب جا افتاده چون اصطلاح قرآن کریمه. قرآن کریم همین کلمه رو با تجلی بیان کرده. این کلمه ناز فارسیه. فلما تجلا ربه للجبل، تجلا، این تجلی حق همون اظهار نازش بود. ما در این فارسی میگیم، اینا رو کمتر روش فکر شده. اون تجلی رو من به فارسی ترجمه ناز میکنم. حق دارم که این ترجمه رو بکنم، حق دارم، به من حق، من فارسی دارم حرف میزنم. اما قرآن کریم با کلمه تجلی بیان کرده، فلما تجلا ربه، این تجلی که عرفا میگن و این واژه قرآنی است و کلمه مقدسیه، این کلمه مقدس چون کلمه قرآنی مقدسه.
بله.
کلمه تجلی مقدس. به فارسی ترجمه کنی تجلی چی معنی میکنی؟
همون ناز.
آره، نترس.
بله.
اظهار ناز.
جلوه جهانم که در نیازم تروس، ناز 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 نازم روس.
آمین.
خداوند نصیب کنه ان شاء الله. ولی هر چه انسان دنبال خدا بره، جلوه های ناز او بیشتر
و بیشتر، و هرچه جلوه های ناز او بیشتر بشه، نیاز ما
بیشتر
و خواست ما بالاتر،
تعالی ما هم بیشتر،
تعالی. و تعالی در این
که فرمودید،
این تعالی در این نیازه. اگه نیاز نباشه تعالی نیست، موندن. توقف هم یعنی مرگ.
احسن.
توقف یعنی مرگ.
خیلی.
این نیاز هی تعالی داره،
هم قرآن و هم فلسفه و هم عرفان و همه رو این. خیلی زیبا. خب بس به جای خوبی رسید استاد، این پاراگراف هم تمام شد. انشالله که داستان بعدی بلبل و مور رو پی بگیریم در جلسات آینده. سعدیا بی وجود صحبت یار، هر چه گفتیم از آن پشیمانی. خیلی نکته زیبایی هم هست. بنابراین هر چه انسان مشغول خدا باشه، بله، هر چه گفتیم جز حکایت دوست، در همه عمر از آن پشیمانی. خداوند انشالله دل و جان ما را همیشه به خود مشغول بدارد و مدام با نازش بر نیاز ما بیفزاید. تا دیدار دیگر به اتفاق استاد عزیز، با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.